آقای دکتر بفرمایید که در واقع این فراخوان ملی رفراندوم که شما مطرح کردید، بعضی از نقدها برای این مسئله بود که مفهومش شفاف نیست. شما راجب این مسئله میشه توضیح بدید که چرا مفهومش شفاف نیست، یا این یک نظریه است یا در واقع قبول هست یا قبول نیست؟
من البته نمیدونم اونهایی که میگن متن شفاف نیست مرادشون چه قسمت از این فراخوانه، اما یک نکته کلی رو میتونم بگم و اون این است که این متن صرفا یک فراخوانه برای امضا کردن یک درخواست، یک پتیشن برای برگزاری رفراندوم در ایران تقییدیست. در یک چنین نقش یک وسیلی که شما میخواهید مردم رو دعوت کنید که روی اینترنت یک درخواست رو امضا بکنند، قرار نیست به همه حرفهای دنیا رو بزنید، قرار نیست رو اون توی یک قانون اساسی رو پیش ببینید، قرار نیست که تمام اظهار نظرها رو پیش کرده باشید. اتفاقا به نظر من در حد یک درخواست این متن بسیار شفافه و خیلی روشن مطرح کرده که قانون اساسی فعلی چرا اشکال داره و ما خواهان چه جور قانون اساسی هستیم و کلی‌ترین لغاتش و راه رسیدن به اون هم چرا اکتریه که فاندوم میگذاره. بنابراین فکر میکنم تحقیه کنندگان مثل فراخان و دعوت کنندگان اولیه نتیش و مجموع تا اونجا که توانستن یک متن بسیار دقیق و شفاف تنظیم کردن و برای امضای مردم روی شبکه اینترنت قرار دادن در سایت شبکه اینترنت.
پس مقصود شما از فراخوان ملی در واقع آگاه کردن مردم بود یا در واقع یه چیزی رو به عنوان جانشین کردن تصمیم مردم اعلام کردن بود؟ یعنی من فکر میکنم از برداشتی که از شما کردن مقصودتون مسئول اول بود یعنی یک نوع آگاهی دادن به مردم بود، درسته؟
نخیه هیچ کدام. همونجوری که در بالای این متن نوشته شده فراخوان ملی برای برگزاری رفراندوم، یعنی فراخواندن مردم، درخواست کردن از مردم از آن اپیل برای اینکه امضا بکنن یک درخواستی رو که به نهادهای بین‌المللی ارائه بشه برای اینکه گفته بشه که ملت ایران گزینه دیگه براش نمونده جز اینکه در یک رفراندوم و یک حرکت دموکراتیک بتواند که قانون اساسی فعلی رو بهش آره یا نه بده و انتخابات آزاد مجلس مؤسسان برگزار بشه که تیقین یک حالت اساسی جدید تصویر شه.
خب آقای تزارا فکر کنم اول آذر ماه بود یا برابر با 21 نوامبر اگر اشتباه نکرده باشم که مسئله خبر رفراندوم منتشر شد و با حضاری سایت اعلام شد. با وجودی که تا الان در واقع وارد چهارمین ماه یا به عبارتی 3 ماه گذشت از اون مسئله، تا این لحظه به 35,000 نفر رسیدیم که البته در نقدهای بسیاری هم اعلام شد که تعداد افراد مهمی. خب فازهای بعدی رو هم که شما اعلام کردین که در واقع دارای چند گام هستش، آیا بعد از این گذشت زمان الان چه برنامه‌ای دارید برای ادامه این روند و این کار؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه همونطور که پیشبینی میشد حکومت کمتر از یک هفته سایت رو در ایران محدود کرد و تمام راههای رسیدن به اون رو فیلتر گذاشت و بعد و با توجه به اینکه در اولین قدم همونجوری که امضا کنندگان اولیه هم گفتن یک تغییر گفتمان مطرح بود، ظرف 3 ماه مقدار امضایی که از داخل و خارج شده چون از یه سری بعد در داخل فقط میتونستن با ایمیل ارسال بکنن. حدث بسیار قابل توجهی است که آمار هم کاربرانندگان سایت نشون دادن که حدود 70% از همه امضا کننده ها از داخل ایران و 30% از خارج ایران. بیش از 300 مقاله خوب و جدی نه و علیه این طرح نوشته شده و بیش از شاید 20 مصاحبه جدی و خوب در مطبوعات و در تلویزیون های همه دنیا را جدش انجام شده و بیش از 300 هم تا کنون 300 نفر هم از شرکت های حقیقی و حقوقی حمایت و پشتیبانی خودشون را به نظرم این سرمایه بسیار بزرگی که در فاصله کوتاه 3 ماه به دست اومده بود و دوره‌ای که دوره عمق و وسعت نامیده شده، عمق و وسعت دادن به طرح افراد و یا تعمیق گفتمان افرانجون به نظرم دوره موفقیت ها میگیده. این دوره همین که انتها نرسیده بحث هایی مثل نقل قانون اساسی فعلی، بررسی مبانی یک قانون اساسی دموکراتیک و راهکار بررسی خود راهکار رفراندوم در مقایسه با راهکارهای رقیب مثلا انتخابات آزاد ریاست جمهوری که بعضی ها مطرح کردن و امثال هم هنوز جا داره که در کوششش بحث بشه و در این مرحله هنوز قدر کافی روش کار نشده. اما به نظرم قدم بعدی قدمی است که شبات دیشکارم سازمان بسید، یعنی در خارج از کشور البته به طریق اینکه فردا بازداره تا مکانیزمایی که الان پیشنهادهای مختلفی هم ارائه شده باید کمیتههای پیگیری که به وجود اومدن بتوانند تشکلی بین خودشون به وجود بیارن که اولین قدمهایشان برداشته شده و در داخل ایران البته به دلیل شرایط خاصی که هست این کار به شکل دیگهای در حال انجام هستش. بنابراین این مرحله سازماندهی مرحله فعلی است که باید اتفاق بیفته و اولین قدمهاش به طرح تئوریهای الکترونیک سازمان هست مطرح شده و بعد از این در واقع هم تمامی که به فاز چهارم در این مقاومت مدنی و اکسیون های غیر خشونت آمیز و دموکراتیک فکر بکنیم که از کارهای کوچیک طبیعتا شروع میشه تا در انتها به حالت نهایی که برگزار رفراندوم ختم میشه. این مسیر مسیری که البته حتی تا این بخشش در مرحله مقاومت مدنی شکل میگیره، اما به اعتقاد من مهمترین قسمت همین بخش تئوری پردازی و طرح گفتمان رفراندومی که هرچه عمیق‌تر و تاریخ‌تر باشه کار ما رو در مراحل بعدی چه سازماندهی و چه مقاومت مدنی ساده‌تر می‌کنه.
یکی از سوالاتی که مطرح هست آیا برای تغییر حکومت یا برای تغییر قانون اساسی و یا برای هدف فیزیکی که در واقع این رو قبل از حکومت انجام بدن یا بعد از حکومت انجام بدن، راجب این مسئله شما هم در کل دیدگاه چی هست؟ چون در هیاهو معمولا اون دیدگاه اصلی گم شد، ولی الان من در واقع میخوام این رو دوباره زنده بکنیم که هدف چی بود در این مسئله در واقع با اون دیدگاه اصلی مطرح شد.
من این نکته رو بگم برام این است که همجور که شما هم اشاره کردید در تب و تاب و در حیاهو معمولا جای کار عاقلانه تنگ میشه و دیدم بعضی ها میگن که تب رفراندوم فروکش کرده من نمیدونم حالا کسایی که حرف میزنن چه منظوری دارن، ولی از دید من اتفاقا در محیط تقالید کار دموکراتیک نمیشه کرد، و اگر تبی هم بوده چه بهتر که تب بریده باشه و در حالت رفراندوم به در حالت طبیعی رسیده باشه که بشود با خمرینه و با آرامش و مبتنی در عقل و عقلانیت حرکت کرد. این مثلا چه میفرمایید فکر میکنم متن خود فراخوان دعوتی که فراخوان داده بسیار روشنه. دعوت فراخوان به رفراندوم نیست که طی اون برای انتخابات آزاد مجلس مؤسسان مردم آره و نه بگن، و این کار منجر به تدوین یک قانون اساسی جدید بشه. قانون اساسی جدید طبیعی است که ساختار نظام موجود رو تغییر بده و نهادهای دیگری شکل میگیرند. بنابراین این حرف به زبان دیگه ساری بسته شما تغییرات بنیادی و تولد نوین رو برای نظام فکری من حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اما به نظرم طرح این قبیل مسائل که بعضی ها میگن بعضی بعضی ها میگن باید بکستن میشه بعد از کنی باشی نظام بعد از کنی باشی نظام فکر میکنم که ها بسیدن حرفای در خودی میشه برای اینکه یک نظام حکومتی چیزی نیست که یک قانون اساسی تفاخر حقوقی فرض میکنه که نهادهایی رو درش تعریف کرده و بر اساس اون نهادها هم سطح اتفاق نفسی خیلی پذیرفتن. ولی این وقتی شما این ساختار رو تغییر بدید ساختار دیگه رو وجود میاد که نظام دیگری هست، یا هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست. این سؤال هم که شما بگید که آیا مثلا این نظام حقوقی اسلامی هست این رفراندوم رو برگزار میشه یا نیست برگزار میشه، باز هم در نظر من سؤال اخلاقی است، اینکه شما امکان نداره به اون مقدار فشار به حکومت فعلی برسید برای تن دادن به رفراندوم، مگر اینکه قبل از اون در فاز مقاومت مدنی بسیج بزرگی از نیروهای مردم اتفاق افتاده باشه، و در اون حالت وقتی چنین نیرویی ایجاد شده باشه همیست که در واقع به نوعی مردم وضعیت فعلی رو ابتدا خلعش کردن در عرصه عمل ندن کوچه و خیابون بعد این اتفاق رفراندوم بیفته. حالا جای تفصیل و توضیح بیشتر نیست، ولی اصولا توجه هایی من خودم دو سال پیش نوشتم که رهبری هم غیر از قانون اساسی باید به رفراندوم گذاشته بشه. نظام های مثل ما چه شما بگید که صفت های کلان رهبری و خود عملکرد رهبری و خود رهبر به رفراندوم آره و نه مردم گذاشته بشه، چه بگید خود نظام به رفراندوم آره و نه مردم گذاشته بشه، چه بگید قانون اساسیش به رفراندوم مردم گذاشته بشه، مثلا حتی کافشاری کنید در یک انتخابات آزاد که خارج از ساختار قانون اساسی و فعلی و شورای نگهبان مردم یک نفر رو میتونن آزادانه انتخاب کنن به دلیل در جمهور ما، ممکنه مختصری در نتایج اختلاف باشه، ولی مطمئن باشید در عمل اتفاقی که خواهد افتاد این است که ایجاد فشار لازم برای تحقق بخشیدن به هر کدوم از این اهدافی که من عرض کردم معادل است با مقدار فشاری که علنا یک نظام رو بیارش پایین و ساختار نوینی رو بهش خواهد آورد. در واقع به هر کدوم از این زبان ها بگید این پروژه ها معادل هم دیگه در خواهد آمد، اما گزینه قانون اساسی که برای فراخوان از دعوت شده که امضای درخواست برای رساندوم آن نشستی باشه، از این حیث از همه گزینه های دیگه بهتره، برای اینکه هم منطق حقوقی داره، هم در دست بین المللی قابل تحقیق، هم در داخل ایران منطق خودش رو داره و بنابراین کمتری خطر رو متوجه تر کننده بانش میکنه و همینجا اصولا جای شک و شبهه و احیانا پاره این پس تحنی ها توش از همه نگاه. به نظر من این گزینه از بین پروژه های درست کردن که در عمل معادل همدیگه خواهند بود، شفاوت نخواهد کرد، فکر میکنم آقل همه ترین و دستگاه ترین ترین گزینه باشه.
آقای استاد فرمایش به شما فرمودید در فضای آرام و منطقی با برخورد منطقی بشه این کار را انجام داد، خوب شما پسندیده است و در جامعه ای که خواهان مدنیت باشه طبعا برخورد بسیار عقلانی، اما متاسفانه یا حالا باش واجه سنگی نباشه به کار برد، ما از یک رنگارنگی و یک طیف خاص افکار مختلف و ایدولوژی های مختلف در خارج از کشور مخصوصا برخوردار هستیم که حالا از لحاظ سیاسی هم بخواهیم اسمشون رو بذاریم، بعضی وقتها میشه از صفاتی استفاده کرد به اسم سرخورده یا از صفاتی استفاده کرد به اسم در واقع ماندی در اون اندیشه های کهن که هنوز به هیچ تصدیقی پیدا نکرده و یکی از همون مواردی که برخوردها معمولا علیه اسلامزم بود ما از این کیف میگیریم اکثرا، حالا نیازی هم به ذکر اسمانشان نیست، ولی آیا به جامن زدن این مسئله که گنگه و مبهمه نمیدونم اسلامزم کسی که میدونه مقصودش چیه یا صورت قضیه گمه واقعیت امر معلومه، خب این چیزا دامن زده شد و در حد دو ماه من فکر میکنم که حلوهاش 350 تا مقاله و مصاحبه بیشتر به تحت حساب شخصیش میداد رو ما دیدیم و خوندیم و آیا برای شفاف کردن هرچی بیشتر مسئله و اینکه یک بدیل روشن و شفاف رو با رعایت اخلاق حرفه‌ای بشه بیان کرد، در واقع هنوز به این اعتقاد داریم که من در اولین مصاحبه که با شما داشتم قبل از فضا شما فرمودید که مسئله اخلاق حرفه‌ای باید رعایت بشه، آیا هنوز هم شما سخت پابرجا هستیم با توجه به نامه‌ای که حدودا دو هفته پیش نوشتید و بیرون اینکه بعضی از افراد متاسفانه اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نمی‌کنند، راجب این مسئله می‌خواستم از شما بپرسم.
بله کاملا من اعتقاد قلبی که جامعه روابط بین مردم باید اسلامیت و اصول اخلاقی باشه و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم صحبت از حق و حقوق میکنه، اما یک ضمن دیگر اون قطعا اخلاق و اخلاقیاته، بنابر طبیعا معتقدم که ما همه کارهایی که میکنیم نهایتا ما رو به یک جامعه اخلاقی رهنما خواهد شد و انسانی، لذا این اخلاقی های هم که گاهی صورت گرفته خیلی نگرانی نداره، من فکر میکنم که یه قدر کافی در این سه ماه بوده باشه همین پروژه ما نظرات پخته و سنجیده و اشتیجات نتیجی و مصاحبه های دقیق دیدیم و شنیدیم که برای اهل فکر کفایت میکنه، من خودم فکر میکنم که به قول قرآن و اما ما ینفع الناس فیم کفر فلر ایشی که برای مردم زینف داره در زمین ایمانه، فکر میکنم که باقی از احیاناً بی اخلاقی ها اصلا نباید داشت و حد نظرات مخالف فکر شده و فهمیده که حتما باید استفاده کرد، چون نقد درست کمک میکنه به باربرتر شدن به فکر و نهایتاً اون چیزی که نفع مردمی باقی خواهد میکنی شما یادم داشته باشید که اهل فکر کشور جامعه تحصیل کرده ما نخبگان جامعه ما با دقت مسائل رو دنبال میکنند و اون نتیجه این رو که باید بگیرن میگیرن. تا همینجا هم اطلاعاتی که من دارم که طرح اینکه چاره ای کشور در نحوه کنیم تنها رساندون است که تحقیقا نحوه این رو من میکنه جای خودش رو در بین مخبران و آمیران باز کردیم و بحث به طور جدی روی گراشات سیاسی درون جامعه ایران خط روشنی کشیدن میان گراشات سیاسی جامعه ما و تکلیف نیروهای سیاسی رو مقدار زیادی روشن کرد. بنابراین فکر میکنم در مباحثی مثل همون حق خانهست فیدی یا مباحث خانهست دموکراسی ما خیلی کاری که داریم انجام بدیم، ولی در حد طرح موضوع و مطرح کردن این گفتمان فکر میکنم شما دور موفقیت آمیزی بوده و شما اون فحش و تهمت و فضیحتاش در رفته که در واقع ارزشی نداره و کار ما فکر میکنم جدیتر از این حرفهاست انداغی به نظر من چون هایی که لحظه چون هایی که علی حرف های جدی دادن فقدر کافی دوشون کننده دیده و تونسته که نشان بدهد که چرا ما در ترآوردن خاص مردم ایران و در ادامه منطقی جنبش اصلاحات در تصمیم و نشده هستیم که چاره جز یک اقدام بیرون از چارچوب آن اساسی فعلی برای تعیین تکلیف کردن ملت با ساختار کنونی حکومت نداریم.
یعنی منظورتون اینه که در محدوده نظام و درون اون این رفراندوم صورت بگیره در مفاهیم نظام حکومتی ها؟
خیر، اصلاً اون که چون درون این نظام قانون از افراد خارج از چارچوب هم نسیدی
خب اگر این رفراندوم صورت
بگیره چارچوب هم نسیدی خیلی شما رفراندوم که مطرح شده فقط با دو سوم رأی مجلس برای پاره لوازم اون هم باید نهایتاً به امضای رهبری برسه. درسته این دلیل که قانون اساسی رو ما ناچار کل قانون اساسی و تغییر قانون اساسی ما درون ساختار فعلی عملی نیست، باز برای اینکه یک شورای یا یک کمیسیون تغییر قانون اساسی پیش بینی شده در خود رفته وقت که باز مجلسی به رهبری هستن. فقط اون قانون اساسی فعلی کاملا رهبر محوره و شما از هر طرف حرکت کنید محاط در قدرت که بیکران یک فرد به نام رهبری است. لذا که هیچ چاره ای نداریم که یک رفراندوم زیر نظر سازمانهای بین‌المللی که از این چهار چوب بیرون باشه که کل قانون اساسی بگیریم و این حق ملتم هست که بتواند بگوید یک چیزی رو که یک روزی رای آری بهش بده بتونه الان پیش بگه آری یا نه. چون این راه اتفاقا از درون ساختار فعلی و چارچوب قانون اساسی فعلی بسته است، پیشنهاد دهندگان فراخوان امروز مطرح کردن که یک رفراندوم به نظر نرسای بنویسی خارج از ساختار فعلی برگزار بشه.
خب برای تغییر قانون اساسی شما چه جایی برای قانون اساسی فعلی دارین؟ در واقع پیشنهاد کردین که تغییر بشه یا اینکه فرمودین که در واقع مردم خب به این تغییر قانون اساسی رأی دادن؟ خب چی به جاش میده؟ چه جایشی برای قانون اساسی فعلی وجود داره یا به
گفتن در تقدیم قانون اساسی جدید در صلاحیت مجلس مؤسسان منتخب ملت بنابراین وقتی مردم طبیعی است که قانون اساسی جدید نقیدن تمام نهادهای مشکل قانونی میشه و طبیعتا یک شورای موقت باید امور رو عهدهدار بشه تا انتخابات آزاد مجلس مؤسسان برگزار شده و این مجلس مؤسسان اتفاقی شده. اما این به نظر من به عهده نیروهای حقوقدان روشنفکر و تحمیله جامعه ماست که در تا رسیدن به اون مرحله که مجلس مؤسسان قانون اساسی تصویب بکنه و به رأی ملت ایران بگذاره اگر نظری دارن، پیشنویسهایی رو دارن، اصولی رو دارن بسیار خوبه که مطرح بکنن. حالا هرچند نفری منفردن مشترکن این دید مردم ما رو هم باز میکنه اتفاقا این کار خوشته هم داریم همچنان متقدم ما بحث روی مبانی قانون اساسی دموکراتیک از جمله مسائلی است همین دوره آقا بودش دادن به فکر رفراندوم باید بهش به تحقیسی. بنابراین مشخصا تحقیلین اشغال مرکسی دادید و سلوات مرکس دستان های منتخب و مردم سرکت آقا آقا انتخاب شده بشن و تحقیل نهاییش هم بعد از ارائه اصطلاح مصطبقه اون مجلس مؤسسان با رأی ملت ایران کرد. اما تا اون زمان به نظر من نه فقط هیچ اشکالی نداره، بلکه لازمه که کسانی که در این امور مطالعاتی دارن، صلاحیتی دارن، نظر خودشون رو بدون سانسوسی ایدئال که مردم بدن. و حتی به نظرم اگر کاری بزرگان ها و مفکرین جامعه ما پیشنویس هایی رو هم حفظ بکنن، منتشر بکنن، بی‌ضرره برای اینکه و بسیار مفیده برای اینکه مردم هم بهتر میتونن و بحث بکنن تو خودشون و اظهار نظر بکنن تا زمانی که حالا نمایندگان انتخاب بکنن و اونها بتونن تصمیم بگیرن.
یکی از سوالاتی که مد نظرم بود از اولی یک متن رو به عنوان حالا متن قانون اساسی یا پیشنویس اون رو در اختیار بعضی از روشنفکران ما در داخل و خارج از کشور گذاشتیم که بعضی از اون افراد یک سری عملهایی رو داشته به عنوان قانون اساسی انجام دادن. آیا همچین مسئله رو شما نمیخواستید در لیست عموم بذارید یا نه صرفا در واقع یک آزمایش رو برای اینکه ببینید افکار خودان راجع به این مسئله شما هست؟
حالا این موضوع صحت نداره. من چیزی رو اگر قرار بشه در اختیار دیگران بگذارم تا نظر دادن مطمئن بشید که شفاف و روشن زیرش الزام میکنم و نظر خودم رو روشن در اختیار این رو میکنم. البته من شاید بیش از 3 ساله که حتی قبل از نوشتن اون مقاله حرف آخر گام اول که تکلیفه بعد 2 سال پیش منتشر کردم در ایران که در اونجا پیشنهاد کرده بودم رفراندوم باید بشه خانم اساسی ما و یا خانم اساسی، شاید 1 سال قبل از اون مطالعات روی قوانین اساسی کشورهای مختلف انجام دادم، خانم اساسی فرانسه، خانم اساسی امریکا، اصولی که در انگلیس به عنوان حقوق اساسی مطرح شده قانون اساسی نداره انگلیس، قانون اساسی آلمان، قانون اساسی شوروی، قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی. یادداشت‌هایی رو هم برای خودم دارم ولی یادداشت‌های خصوصی منه و هنوز قصد انتشارش رو ندارم. ممکنه گاهی گاه کسانی در پاره زمینه‌ها مشورت کردن، نظری پرسیدن در بحث اقتصادی، در بحث حقوقی، در بحث پارلمانی، ولی من هنوز چنین کاری که نکرد تعجب هم میکنم کسانی چون دیدم در این مدت صحبت از یک پیشنویسی کردن که بنده تهیه کردم حس کردم من اگر پیشنویسی رو بهام در اختیار دیگران بگذارم مطمئن میشید چیکار میکنم زیرش رو و با نظر خودم حتی من این است که چون واقعا نمیدونم اما چی صحبت کردن کسانی که دیدم شنیدم در نوشتگیات و در سایت هاشون مطالبی رو مطرح کرده بودن بازی و پیشبینیت منصوب ببنده. حتی من این است که احیانا پاره ای از یادداشت های من رو اگر تازه همون باشه به دست این دوستانی که در این خود کار زشتیه برای اینکه یادداشت خصوصی آدم یادداشت خصوصی آدم باشه که دراز توی خونه آدم قرار نیست باهاش توی کوچه بره و همه الان اگر کسی نظر من رو بگیره یعنی مطالعات هم روی خواهد نسیدی مطمئن من با 6 ماه پیش هم تفاوت میکنم. بنابراین فکر میکنم که یکم چیزی که چیزی که مطرح کردن در کافه هم اطلاعات درستی از تفکرات بنده نداشتن هم کار اساسا اشتباهی رو مرتکب شدن و چیزی رو که من در واقع هنوز نخواستم که در اختیار دیگران برای اظهار نظر بذارم و حتی بخشی از یادداشت‌های خصوصی من بوده بهش استناد کردن و سعی کردن که حالا رفت و نمیدن مفتر داری این کل کار بیاساسی انجام داره. خودم اگر قرار باشه که پیشنری سوان نفسی رو برای اظهار نظر در اختیار دیگران بگذارم، مطمئن باشید که سعی خواهم کرد که به همراه چند نفر مخصص و حضورتان دیده یک مطمئن پیشنویسی رو اندازیش که سخت در اختیار دیگران بگذارم که به نظرم کار خوبیه و خیلی که تو هم باید این کار رو بکنم.
یکی از چیزهایی که از شما نقل شد حالا سر اون فراخوان که الان شما در واقع به جهل بودن اون یا به ناصحیح و ناصواب بودن اون صحبت فرمودید، همچه سر مسئله دین بود و تکلیف روشن کردن دین و حکومت در داخل اون قانون اساسی که میگفتن تناقضی در داخل اون هست و اول میگن اسلام باشه و شیعه از اشعری و طرفی اعتدال بر بیطرف بودن داره و این مسئله رو به عنوان دین رسمی ایران با تناقض و اتهام بیان شده. من خواستم حالا جدای از این مسئله واقعیت امر رو شما بفهمید، واقعی دیدگاه شما راجع به این مسئله چی هست که در واقع تکلیف دین رسمی ایران چقدر، آیا دینی به عنوان دین رسمی معرفی میشه و صرفا مثل قانون اساسی فرانسه یا بعضی از قانونهای دیگه گفته بشه که در واقع به صورت آزادی مذهبی و آزادی دینی حکومت برقرار میشه و حکومتی خالی از دین گذشتی و منابع خاص در واقع به وجود میاد. هر زکاری راجع به این مسئله چه دیدگاهی داره؟
بله، حالا این اصلا فارغ از این چیزیست که میگید که ایرانم به غمده منصوب کردن. بله، سوال شما فارغ از دسته این است که نظر من
بله، من نظر شخصی شما رو میدونم، نقل قول کردم من اون نصفت
بله، یعنی از سوال بون از من مشخصا این است که در خصوص یک قانون اساسی اگر قرار داشته در کشور تقدیم بشه آیا توش مذهب رسمی نوشته می شود یا نشود؟ ببینید که این موضوع قامدیه برای این که الان در من انگلیس دیده رسمی در قانون استعداد رو برسیش هست یا پاره کشورها یه اروپای غربی هنوز دین رسمی دارن، اما پاره کشور هم بود که شهرداری که فرانسه صراحتا اسمی از دین رسمی نیده. هر کدوم از این ها مزایا و مزاری داره که خصوص نسبت به نهادهای دینی در درون جامعه. من شخصا هم به خودم طرفدار این هستم که دو اصل در حکومت رعایت بشه. اصل اول این که نهاد حکومت، پایگاه حقوقی نهاد حکومت به هیچ عنوان در نهادهای دینی مستقر نباشه و یگان پایگاه حقوقی نهاد حکومت رأی مردم باشه نه هیچ چیز دیگه. دوم اینکه حکومت نسبت به دین و ایمان و عقیده مردم بی‌طرف باشه. در واقع این دو اصل طبق تعریف اواخر قرن نوزدهم شرایط حکومت لاییک، چون این دو حد گاهی هم فرد استعمال شده، یعنی کتابید که ولیسیت مترادف با فیدیین و فرکیین و اینها تعریف شده و اصلا گاهی این دو حد رو خارج از حکومت کار کنند. اساسا این لغت در فرانسه به وجود اومد برای حکومت های اصطلاح با صفت حکومت توأم بود، حکومت لاییک بود و لاییسیته به نحوی این به صفت شناخته شد در بابانی ترم روشن. من شخصا خودم طرفدار حکومتی هستم که این به صفت درش باشه. اگر شما به این اضافه بکنید در واقع سکولاریسم رو به معنی علمانیت و یا علمانیت به هر دو معنی که سیاسی ترجمه شده، هم به معنی دنیایی شدن هم به معنی اخلاقی شدن و دینی شدن، به معنی دوم بشیدن کردن، یعنی حاکمیت اعظمه و بر صدر نشستن عقل و نداشتن حد در آن اساسی که جمهوری اسلامی به سخت سیم ببرن که 6 نفر فقها و شورای نگهبان برای عقل تعریف شده، بلکه برعکس شما عقل رو حاکم بدونید در نقابه و این رو اگر علمانیت بگیریم و عقلی شدن و علمی شدن به نامی، در این حالت به تعبیر وسیع شما میتونید واحد سکولاریسم رو هم قرار ببرید. این رو هم اگر بشه اضافه بکنید که بنده باهاش موافق هستم، فکر میکنم در حالت وقتی که سندی مثل قانون به اصطلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر رو هم شما بهش منظم بکنید و اون حقوق رو هم که انسان مدار هستش و انسان در محورش قرار داره مسئول این قرار داره، فرایند اینها به نظر من وقت شما قانون اساسی میشه که در واقع چشم و حقوق ویژه و خاصی برای هیچ این و منطقه و عقیده و مرام و ایمان و اعتقاد و نژاد و حسد از قومیت این توش نکنه قاعد بشیم. بنابراین با این حساب فکر میکنم که جایی برای نمیدونه که شما بگید که اساسا حکومت بخواد اظهار نظری بکنه در قانون اساسیش نسبت به دین مردم و اعتقادات.
خب شما در واقع در این مسئله قانون اساسی مخصوصا مسئله رفراندوم که الان ایدئولوژیش یا به عبارتی گفتمان رفراندوم مطرح شد، یکی از سوال ها که معمولا تحت ذهن تحصیلگران وجود داشت این بود که چه آلترناتیوی رو پیشنهاد کرد یا اصلا آلترناتیو رو پیشنهاد میکنیم. خب اگر آلترناتیو پیشنهاد نشه یک نوع حالت ابهام در مسئله میمونه که خب رفراندوم با کدوم انتخاب ها یا با قول انگلیسی ها با کدوم چویس های مختلف و اون سلکشنی که انجام میشه در کدوم کلاس و طبقه بندی در واقع شخص قدرت انتخاب و اختیار به برگزیدن رو داشته باشه. باشه مثلا رو میخواستم از شما سوال بکنم که در واقع پیشنهاد قابل توجیه برای در واقع این مسئله چی بود یا چی هست یا چی خواهد بود، چون این سوالی که به هر حال در ذهن تحلیلگران خارجی ما مخصوصا درباره مسئله رفراندوم ایران به وجود اومد که این در واقع پیشنهاد برای آتیه چیست، آیا مثلا باب مثال میگم جمهوریست مشروطه پادشاهیست سکولاره یا به هر حال اون چیزهایی که چقدرها و اقوامی که در لحاظ طبقه بندی اعلام میکنن، دیدگاه شما راجع به این مسئله چی بود؟
این رفراندوم اتفاقا از این حیث هم فراخوان متنش بسیار دقیق تنظیم شده و این است که خواهان رفراندوم شده که به قانون اساسی فعلی مردم آره یا نه بگن. اگر آره بگن که خب مردم گزینششون هم انجام دادن و در واقع هر قانون اساسی یه جمهوری اسلامی توافق پیدا کنه، اما اگر نبگن اون جایگزین این رو ما حق نداریم به عنوان 8 نفر 10 نفر یا 300 نفر حمایت کننده یا 35000 نفر امضا کننده بخوایم تعیین کنیم چیه. همین که عرض کردم اون ملت ایرانه که باید مجلس مؤسسان انتخاب کنن و اون نمایندگان ملت در یک مجلس مؤسسان یک قانون اساسی تدوین خواهند کرد و اونجا در این قانون اساسی که اونها تدوین میکنن مطمئنن تصمیم هم خواهم گرفت با رأی اکثریتشون که شکلش چه شکلی باشه، ریاست جمهوری باشه، سلطنت باشه، ریاستی باشه، اگر جمهوری هست با پارلمانی باشه و امثال هم اینا دیگه همه در صلاحیت اون مجلس باشه. اما همونطوری که عرض کردم این در زمینه و عهده نخبگان کشور هست که در مرحله کنونی چشم مردم رو به قانون اساسی های جایگزین غیر از قانون اساسی جمهوری اسلامی باز کنند، نقده های متوجه که این قانون اساسی مطرح کنند، چون هرچی شما میزان آگاهی مردم رو در کوچیک بالاتر دارین طبیعتا در مرحله که میخوان نمایندگان مجلس مؤسسان انتخاب کنند به چشم بازتر انتخاب کنند. اتفاقا به نظر من باید از گرایشات مختلف سیاسی گروه های مختلف خواست که نظرشون رو راجب آمنستی در اساس اینش رو خودشون بدن، برای اینکه وقتی که مردم قرار داشته که سر رفراندوم برگزار شده باشه و مردم به آمنستی فعلی هم نگفته باشن، در اون حالت مردم هر حزب و هر گروه و هر جریان و هر فردی رو اگر دیدگاهاشون رو بدونن راحتر میتونن انتخاب کنن که اونها وقتی دور هم جمع میشن که آمنستی جدید که میریزن انتخاب مردمشون خواهد شد که چه کسانی جمع خواهند شد و طبیعتا چه جو آمنستی خواهند داشت. بنابراین در صلاحیت نه من نه 8 نفر و نه حتی 35,000 نفر و 100,000 نفر نیست که از نظام جایگزین برای ملت ایران صحبت کنیم. اون دوره مجلس مؤسسانی است که همه ملتش کردن، اما این در وظیفه نخبگان جامعه هست که حتی نقدی نقاط ضعف و مشکلات خواننده‌سازی فردی رو باز کنند و اصول و مبانی خواننده‌سازی دموکراتیک رو برای مردم مطرح کنند و اگر گرایش خاصی هم دارن هیچ اشکالی هم نداره، هر کدوم هر چند نفری هر یک نفری حالا قاعدتا کار جمعی میشه پیشنویس که مورد نظر خودشون هم منتشر کنن که مردم مطالعه کنن و چشمشون بازتر باشه برای مرحله‌ای که بخواهن نمانده مجلس مؤسسان.
حالا سوال خبرنگاران ایرانی که پود تمام شد و الان اون سرسازی رو که افراد خارجی ایمان کردن، من هم اصلشون خدمتتون میگم هم ترجمهش. خانم راشل فریدمن از شما سوال میکنه که What is your view of the opposition in Iran right now? How strong it is? موقعیت کنش اپوزیسیون ایرانی چگونه است و تا چه اندازه قدرت من و قریب هستش؟
اپوزیسیون نیروی که سه خاصیت رو باید داشته باشه تا طرف توجه مردم قرار بگیره و قدرتمند بشه. اول تئوری، دوم سازمان و کادر، سوم رهبر یا رهبران. اگر این سه مشخصه در نیروی جمع شده باشه و بتواند تئوریش مورد قبول مردم باشه، سازمانش لیاقتش رو نشون بده و رهبرانش مورد اعتماد مردم باشن، اون وقت پشتوانه مردمی رو خواهد داشت و طبیعتا هر چه پشتوانه مردم بیشتر باشه اپوزیسیون قوی‌تر و نیرو بندتر. در شرایط فعلی اون چه که به مردم برمیگرده به صورت نارضایتی از طرز موجود و حتی حتی بزرگی از نفرت نسبت به طرز موجود وجود داره. اما اون چه که اون نیروهای سیاسی مخالف برمیگرده مخزهای سیاسی داره که باید مرتفع بشه. در حوزه تئوری من فکر میکنم که بحث قانون اساسی جدید و راهکار رفراندوم قدم مثبتی است که این اپوزیسیون رو صاحب تئوری کرده که میتونه به نزونه عمل داره، اما همین زوده که اعتماد مردم رو بتونه جلب بکنه. دو تا نکته دیگه لازم داره، یکی اون سازمان و کادر است. من فکر میکنم به مشکل سازمان در مرحله سازمانی به سوی نقص کنه و سومی رهبر یا رهبران است که این جنبش باید بتونه در جریان کار در جریان عمل به مردم معرفی کنه. اینها از استراتیجی خواهد اومد، یعنی کسی نمیتونه از پیش داخل خودش رو رهبر یک جنبش قلمداد بکنه و توقع داشته باشه که مردم هم اون رو باور بکنن. مطمئن باشید این روند در عمل شکل خواهد گرفت. اما شخصا فکر میکنم با توجه به مقدار نارضایتی مردم از یک سو و زمینه های محکمی که به لحاظ مبانی تئوری سلام برای اپوزیسیون فراهم شده، و لیاقتی که در نیروهای موجودی که سیاسی مشاهده میشه به فاصله کوتاهی، به خصوص وقتی ما وارد فاز مقاومت مدنی بشیم، دو بخش دیگه یعنی سازماندهی و کادرها و رهبر یا رهبران خودش رو تضمین خواهد کرد و اون مقدار قدرتی رو که نیاز هستش برای به کسی نشوندن این پروژه بگذارد.
سوال دوم این هست که مورس پیشتوری What do you think about the prospects of the referendum movement? How much support does it have inside and outside of Iran? از طور خصوصی دیدگاه شما در باره جنبه های حرکت رفراندوم چیست و تا چه اندازه قدرت و حمایت رو در داخل و خارج از کشور جلب کردن؟ اگر سوالات دیگری بود میتونید آسان نفهمید، ولی این سوالی بود که ایشون پرسیدن.
ببینید جنبش رفراندوم در ابتدای راه قرار داره و بعضی ها به غلط ما فکر کردن که بلافاصله بعد از یک اعلام یک فراخوان برای امضای یک درخواست گویی باید مردم چند میلیون نفر مثلا بیان توی خیابون‌ها به نفع رفراندوم شعار بدن. مطمئنا همچین اتفاقی نه در جامعه ایران و در هیچ جامعه نمی‌افته. اما تا اینجای کار ظرف سه ماه اولیه که حرکتی با یک درخواست 8 نفره شروع شده به نظرم بسیار مستقیم همجور که عرض کردم جمع‌آوری این تعداد امضا، این مقدار حمایت کننده و این حجم مقالات و نوشتجات و مساعده ها تقریبا کم نظیر اگر نگیم که بی نظیر بوده در تاریخ اخیر ایران مبارزه با مردم. نکته دیگه اینه که این فراخوان اتفاق خیلی مبارزی که داشت این بود که تا همین جای کار نشون داد که تئوری است که گروه های مختلف مخالف حکومت رو از داخل و خارج کشور از دانشجویان دفتر ترکیم تا زندانیان داخل زندان از آیت الله اولیا در قم تا فرزند شاه سابق از چریک فدایی تا حزب دموکرات و کردستان و یا بلوچستان از جمهوری خواه تا سلطنت خواه و بسیاری شخصیت ها و رجال فرهنگی سیاسی منفرد ما رو تونسته کنار هم بشون از نیروهای ملی تا اسلامی رو و این به نظرم تا اینجاش بسیار دستاورد درخشان است. اینکه یک نقطه ضعف بزرگ ایرانی ها همیشه این گفته شده که با هم نمیتونن کار کنن و دور یکی نمیتونن بشینن. به نظرم این فراخوان نشون داد که وقتی حرف روشن و مشخص و یک پروژه قابل فهم و قابل دسترسی تعریف بشه اتفاقا گروه ها گرایشات و جناح های مختلف رو نه فقط با هم به توافق میرسونه بلکه وادار میکنه که کنار هم بشینن و کمک میکنه به اینکه اختلافاتشون رو در مقدر حول این پروژه کنار بذارن و همسو بشن. من اینجا البته مبانی فکریشون برای خودشون محترمه و نه فقط نباید کنار بذارن بلکه باید هر دروح و جریان و جناحی نقطه نظرات و مبانی فکری خودش رو هم مطرح بکنه و به شدت هم ازش دفاع بکنه. ولی این بلوغ رو هم نشون دادن که می توانند با حفظ درایشات سیاسی و فکری خودشون حول پروژه مشخص دموکراتیک با هم دیگه متحد بشن. من به نظرم بزرگترین دستاورد سه ماه گذشته این حادثه مهم بوده و تا اونجا که من دفت کردم در محافل دیپلماتیک و سیاسی دنیا هم بسیار با احترام از این حرکت نیروهای سیاسی ما نام برده شده و به حسرت میشه گفت دنیا هم به احترام اپوزیسیون ایران کلاهش رو از سرش برداشته و از این به بعد هم مطمئن باشید که افزایش احترام ملت ایران و دنیا برای اپوزیسیون ما در گروه اعمالی است که در صحنه انجام بده و لیاقتی است که در ایران عمل خودش
خانم الیزابت راشل از شما میپرسه What can the West and particularly the United States thought of the first Iranian opposition in all the referendum movement آنچه که غرب و خصوصا آمریکا میتواند در حمایت از اپوزیسیون ایرانی و حرکت رفراندوم انجام بدهد
تا دنیای آزاد و دموکراتیک توقع دخالت در امور داخل ایران رو نداریم تنها چیزی که میخوام این است که در سر اصول تمدنی خودشون بایستن و از دموکراسی در ایران و حقوق بشر برای ملت ایران و صلح و دوستی ملت ما پشتیبانی بکنن جامعه رفراندوم چون در سه پایه دموکراسی حقوق بشر و صلح مبتنی اصولی است که مورد قبول دنیای متمدن هم هست بنابراین از کشورهای متمدن و دموکرات دنیا ملل دموکرات و صلح‌دوست دنیا ما متوقع هستیم که مبتنی بر این سه پایه از حرکت مردم ایران پشتیبانی کنند اما چه نوع پشتیبانی رو به عمل بیارن طبیعتا لایه های مختلف داره مهمترین لایه‌اش پشتیبانی ملت های آزادی خواهی که این پشتیبانی در مقالات نوشته ها و مطبوعات به خوبی باید میتونه منعکس میشه و توقع ما همین است که روزنامه نگاران نویسنده ها ژورنالیست ها و کندکان رادیو تلویزیون ها از این جنبش پشتیبانی بکنن لایه دیگه لایه NGO ها Non-Governmental Organization ها و سازمان های غیر دولتی است که در عرصه حقوق بشر و عرصه دموکراسی در دنیا فعالیت می‌کنند این سازمان ها بسیاریشون به چه بین‌المللی دارند در نقاط مختلف دنیا به کار اشاعه دموکراسی و دفاع از حقوق شهروندی می‌پردازند بنابراین این سازمان ها هم لایه دیگه است که می توانند به ما کمک کنند به خصوص اینکه ما در اندازه رفراندوم خواهان این شدیم که نهادهای بین‌المللی نظارت بکنند بنابراین بسیاری از این سازمان ها امکانات لازم رو هم دارند می توانند اعلام آمادگی بکنند برای اینکه از تبلیغاتی رفراندوم در ایران نه فقط پشتیبانی می کنند بلکه آمادگی دارند که نظارت هم بکنند لایه سوم طبیعتاً به دولت‌ها و حکومت‌ها برمی‌گرده که اگر اونها هم بخوان کمک بکنن می‌توانن مبتنی بر اصول تمدنی دنیای جدید و تنصیب‌های دنیای جدید رفتارهای غیر دموکراتیک حاکمی فعلی ایران رو محکوم بکنن اعمال ضد حقوق بشری و حقوق انسانی اونها رو محکوم بکنه اگر درگیری در تروریسم رهبران ایران داشتن یا دارن که به نام ملت با فرهنگ سوسیست ایران در بینزرگرد بخشی هست و ترور بدن اونها رو محکوم بکنن و به نظر من محکومیت هم باید از دایره حرف و شعار فراتر بره و بلکه مبتنی در کنوانسیون های بین‌المللی و منشور ملل متحد منجر به برقراری فشارهای جدی تحریم ها و بستن راه حاکمی فعلی بشه برای تن دادن به خواست ملت ایران وقتی لغت تحریم رو هم به کار می‌دارن به هیچ عنوان مواصل برقراری تحریم هایی که فشاری ملت ایران بیاره نیستن، بلکه به سبک نیری یا سایر جاهای دنیا معتقدم که این فقط باید متوجه حاکمین فعلی باشه و حسابکشی از اونها باشه در سطح جهانی برای پاسخگوییشون نسبت به ترور و تروریسم در اعمال ضد حقوق بشری و ضد دموکراسی که احیانا مرتکب شدن. من فکر میکنم این مقدار توقع از جامعه بین‌المللی توقع زیادی نیست و چیزیست که مبتنی بر اصول تمدنی دنیا جدید هم هست و در عصر جهانی شدن هیچ‌وجه ناشی استقلال ملت ایران هم نیست، بلکه ملت ایران خیلی با آشباب هم اینو میپذیره. این نکته هم بگم برای اینکه سهمی از توضیحات من پیدا نشده باشه. قبلا هم بنده عرض کردم خط قرمز بنده هم در سازه کسانی که در اپوزیسیون حکومت قرار دارن گرفتن کمک های مالی از دولت ها در دنیا شده که اصولا رابطه ما رو تغییر شکل میده اگر کسی به سمت این قبیل کمک ها داره، بلکه این چیزی که میخواهیم در واقع خارج از زبان کمک های مالی هست.
شما تخصیص کردیم یک بحثی و ولی متاسفانه دو سوال دیگه هم مونده من نمیدونم اگر الله داره که من سوال بپرسم. آقای احمد حسول از روزنامه کردستان نوین عراق از شما میپرسه که بعضی از کردهای ایرانی و کردهای موقع مخالف کشور از شما یک نقدی داشتن یا از حرکت لسانزو که راجع به حقوق قومیت‌های داخل ایران به حرف جویان نیامده. با دیدگاه شما راجع به نقش قومیت‌های داخل ایران و کمک اونها به ویژه کردها و آذربایجانی‌ها و بلوچ‌ها درباره حرکت لسانزو چه می‌تواند باشد و حقوق قومیت‌ها را به چه صورتی خواهد این سؤالی که ایشون در این زبان عربی هم نوشته.
ببینید رازید این که در متن فراخوانی ملی برای برگزاری رفراندوم واجب حقوق اقلیت ها چیزی نوشته نشده، توضیح من همون که در قبل هم عرض کردم و از یک درخواست برای جمع‌آوری امضا شما توقع نداشته باشید که رازید همه چیز اظهار نظر کرده باشید. زمانی که فرض می رازید حقوق زنها هم تو چیزی نوشته نشده، رازید احیان هم نوشته نشده، رازید اصلا نقضی فرض اگر قرار بود همه این چیز پیش نفیشی
اصلاح بستر
و اصلا در صلاحیت ما نبوده که چیز داری ببینید. اما اگر نظر شخصی خود من رو میخواهند، من نظر شخصی این است که اقوام مختلف ایرانی و اقلیت های مختلفی که ما در سرزمین فرناوری ایران داریم، اهم از نژادی، زبانی، دینی، اینها حقوق نه فقط حقوق یکسان و مساوی باید داشته باشن با هم دیگر و با همه شهروندان ایرانی، بلکه حفظ زبان یا دین یا مشخصه های دیگر فرهنگی که دارن به عنوان یک میراث بشری از زمینه هایی که بر زمینه دولت هاست که حتی بودجه هایی رو بگذارم برای اینکه اینها حتی مغزی نه فقط از ذهن نره بلکه حفظ بشه و به تواند به عنوان میراث فرهنگی بشری ازش نگهداری بشه. و در خصوص واگذاری امر مردم به مردم هم من معتقدم که ما هر چه بیشتر به سمت تفصیل اختیارات واحدهای محلی حرکت بکنیم و سراسر ایران مطمئنا به نرمی تر کردن کارها و به تعمیق دموکراسی کمک بیشتر کنیم. حالا نحوه این چه جوری باشه، چه جور مثلا فدراسیون مانند چیزی بدیم، چه جور حکومت فدراتیوی درست بکنیم، چگونه انتظر بکنیم، باز از شدید حالا فقط رو خواستنید که از حوزه تخصص فرهنگی من فقط در حوزه کلی
خب خیلی متشکرم ممنون و احساس خطر کردی ولی برای